سلام و روز بخیر. ساعت 9 بجه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ایت افغانستان پس از دیدارش از پاکستان ابراز امیدواری کرده که اسلام آباد طالبان را به کاهش خشونت در افغانستان وادارد و درگیری های شدید میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه جنجالی ناگورنو قره‌باغ دیروز هم ادامه پیدا کرد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را در جریان این برنامه میشنوید. فرشته نگاه هستم و اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان به شما دارم. در آغاز سرخط چند خبر. عملی موتر بم بر نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند. در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان امروز تیم‌های شاهین آسمایی با عقابان هندوکش به میدان می‌رود و اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ تحریمات را بر افراد و چندین نهاد در سوریه وضع کرد. تفصیل خبرها. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید هیئت‌های مذاکره کننده دولت و گروه طالبان در قطر در مورد برخی مسائل اختلافی که این روند را با چالش مواجه ساخته به توافق نزدیک شدند. گفتگوهای بین افغانان رسما در 12 سپتامبر در دوحه قطر آغاز شد، اما دو طرف تا هنوز روی یک طرز العمل کاری به توافق نرسیدند. یکی از موارد عمده اختلافی میان دو طرف تاکید طالبان برای مبنا قرار دادن فقه انفی است، اما هیئت دولت افغانستان گفته که بر اساس قانون اساسی باید فقه جعفری هم نادیده گرفته نشود. آقای عبدالله دیروز در مصاحبه‌ای که با آژانس خبری فرانس پرس در جریان سفرش به اسلام آباد پایتخت پاکستان داشت گفت موارد اختلافی تا حد زیاد حل شده. به گفته او دو طرف مذاکره کننده در حال حاضر روی اصول فقه حنفی که بر اساس آن هیچ نوع تبعیض با شیعه‌ها و دیگر اقلیت‌های افغانستان صورت نگیرد فیصله کردند. طالبان همچنان میخواهند که در یک توافق احتمالی صلح از گرفتن نام دولت افغانستان خودداری شود و به عوض آن توافق میان افغانها یادآوری شود. اما عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته در این مورد هم پیشرفت‌های صورت گرفته، ولی او جزئیات در مورد ارائه نکرده است. یک حمله موتر بم بر نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند رخ داد. عمر زواک سخنگوی والی هلمند در مورد بر رادیو آزادی دیشب گفت
دیر بلند معلومات پا اساس بنده چه موتر بم مازده موتر بم دی په قسیمه کې پوسته تخریب شوی ده. نو تر اوسه پورې د تلفات و پک لبنده دقیق جزئیات نسته دی.
این حمله اولی ساعت 9 دیشب رخ داد. یک منبع پلیس به شرط افشا نشدن نامش بر رادیو آزادی گفته که در این حمله 15 تن کشته شدند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته. پلیس ولایت پروان از بازداشت 5 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در ولسوالی سالنگ خبر داده. سلیم نوری سخنگوی قماندانی امنی پروان بر رادیو آزادی گفت نیروهای مدیریت مبارزه بر ضد مواد مخدر این ولایت 4 تن به شمول یک زن را که باشندگان ولایت بغلان، کاپیسا و کندوزند در حال بازداشت کردند که این افراد 25 کیلوگرم چرس و 16 کیلو تریاک را در یک موتر نو کرولا از سمت شمال به کابل انتقال می دادن. در ادامه رقابت های لیگ برتر فوتبال افغانستان قرار است امروز تیم های شاهین آسمایی با عقابان هندوکش به میدان رود. در مسابقه دیروز تیم طوفان هریرود توانست موج های آمو را 4-1 شکست دهد و به این ترتیب تیم طوفان هریرود با دومین پیروزیش توانست به مرحله بعدی را یابد. لیگ برتر فوتبال افغانستان پنجشنبه گذشته در کابل آغاز شد. اکنون هم از منطقه و جهان. گروه های شبه نظامی در عراق که از سوی ایران حمایت می شوند یک حمله راکتی را بر نیروهای آمریکایی در هربل مرکز منطقه نیمه خود مختار کردستان انجام دادند. این موضوع را اداره خدمات ضد تروریسم کردستان عراق دیروز خبر داد. این اداره در اعلامیه گفت 6 راکت از سرحدات قریه شیخ میر در ولایت نینوا توسط نیروهای بسیج مردمی شلیک شدند. هدفان نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در میدان هوایی بین المللی اربیل بود. 4 راکت در محوطه میدان هوایی ثابت کرده، 2 دیگر منفجر نشده. اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ دیروز تحریمات را بر افراد و نهادهایی در سوریه وضع کرد که بخش از کمپاین فشار واشنگتن علیه رئیس جمهور بشار اسد و القی نزدیک وی است. این اقدام آمریکا یک روز بعد از آن اتخاذ شد که درگیری‌های شدید میان اردوی سوریه به حمایت روسیه و جنگجویان محلی در جنوب سوریه رخ داد که در آن ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. تحریمات تازه آمریکا رابطه با این درگیری‌ها ندارد و حکومت جمهوری چک طرح پیشنهادی در مورد ورود دوباره به حالت اضطراری سر از 5 اکتبر را تصویب کرد که بخش از تلاش‌ها جهت مقابله با افزایش ویروس کرونا در این کشور است. رومان پرمولا وزیر سطح جمهوری چک دیروز بعد از یک جلسه فوق‌العاده حکومت گفت در حداقل 2 هفته نخست اقدامات شامل تجمع حد اعظم 20 نفر در خارج از منزل و 10 تن در داخل خواهد بود. مکاتب متوسطه مسدود می شوند و مسئولین طب برای کمک به شفاخانه ها خواسته خواهند شد. جمهوری چک نزدیک به 11 میلیون نفوذ دارد و با در نظر داشت فیصدی نفوذ در یک ماه گذشته دومین کشور اروپایی با بیشترین مصاب شدگان جدید به ویروس کرونا بوده. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:06 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. هیئت افغانستان که ناوقت دیشب از پاکستان به کابل برگشت، سفر به اسلام آباد را پر دستاورد خوانده. محمد عمر داودزه یک عضو ارشد این هیئت ابراز امیدواری کرده که پاکستان از نفوذش بر طالبان استفاده کند تا گفتگوهای قطر سرعت بگیرد
و از امون نفوذ خود استفاده مثبت کنند، کدشان صحبت کنند. او قسمتی که مربوط به طالبان میشه که اونا از خود انعطاف پذیری نشان بدن تا این طرز العمل به خیر نهایی شود.
جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. در ادامه از یک مقام محلی و برخی از باشنده های غور میشنوید که گفتند جنگجویان گروه طالبان رای مواصلاتی ولسوالی تیوره را بستند. مسدود شدن این راه کدام مشکلات را به بار آورده؟
قطعا هیچ نوع دوا پیدا نمیشه. از جهت یک تازه پروتئین پیدا نمیشه.
روغن تقریبا 500 قیمتی بالا رفته. از برنج هم همینطور 500-400 بالا رفته.
در رابطه به کتاب رای جدید امپراتور چین و پروژه قرن که به جاده ابریشم پرداخته شده گزارش خواهیم داد. در مسائل بین المللی از ادامه درگیری ها میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه جنجالی ناگورنو قره‌باغ گزارش داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
چی چیز آورده این به نمایش در این نمایشگاه؟
ما که مثلا ایده سیمسه بود، کفش و ایده دستگاه اولینا را آوردیم به مدیر روز که خانم ها خوش دارن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز 5 شنبه دوم میزان 1399 خورشیدی است که برابر می شود با 1 اکتبر 2020 میلادی. فرشته نگاه به همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید می گویم. هیئت افغانستان که دیشب از اسلام آباد به کابل برگشت، امیدوار است که پاکستان طالبان را به کاهش خشونت ها در افغانستان وادارد. ریاست این هیئت را عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در این سفر 3 روزه به عهده داشت. محمد عمر داودزه یکی از اعضای ارشد این هیئت در صحبت با رادیو آزادی گفته که نظر مقامات نظامی و ملکی پاکستان در رابطه به صلح افغانستان آل با هم مشابه شده. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از اردوی پاکستان خواست با استفاده از نفوذش طالبان را به کاهش خشونت ها وادارد. آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد عبدالله عبدالله این موضوع را در آخرین روز دیدار 3 روزه‌اش از پاکستان مطرح کرد. در گذشته حکومت افغانستان اردوی پاکستان را متهم به کمک با طالبان می کرد. محمد عمر داوودزی نماینده خاص افغانستان برای پاکستان که آقای عبدالله را در سفرش به اسلام آباد همراهی می کرد بر رادیو آزادی گفت نظر ادارات ملکی و نظامی پاکستان در رابطه با صلح افغانستان حال مشابه شده است.
مقامات نظامی پاکستان و مقامات سیاسیشان با عین فکر هستند، با عین ادبیات استفاده میکنند. در قسمت صلح هم گفت که همکاری ما حدود ندارند، هر حالی که افغان ها بین خود برسند پاکستان از ما استقبال میکنند و از ما حمایت میکنند.
با وجود آن که هیئت برگشته افغان از پاکستان رضایتش را از این سفر ابراز می کند، ولی شماره از تحلیلگران به تعهدات پاکستان با دیده شک می نگرند. نجیب آزاد استاد پوانتون در مورد می گوید
فکر نمی کنم که سفر داکتر عبدالله خیلی موثر خواهد بود، چون قبل از این هم سفرهای داشتن دولت مدان افغانستان در کل ما می دانند که پاکستان در قضایای افغانستان پالیسی خیش را دارند، پالیسی مشخص را دارند و روی امون پالیسی عمل کرد می کنند.
اولین سفر عبدالله در 12 سال به پاکستان در حال صورت گرفت که نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در دوحه پایتخت قطر از 12 سپتامبر به این طرف روی طرز العمل گفتگوهایشان توافق نکردند. عمر داوودزی می گوید امیدوار است مقامات پاکستانی برای پیشرفت هر چه زودتر گفتگوهای قطر با طالبان صحبت کنند. از سوی دیگر زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان به دوحه رفته است. آژانس خبری رویترز از قول دو دیپلمات گزارش داده که گفتند آقای خلیلزاد میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان موضوعی را روشن خواهد ساخت که طالبان روی آن تاکید دارند و آن این که توافق ماه فوریه امریکا و طالبان اساس گفتگوهای قطر را تشکیل بدهد.
هیئت که به رهبری عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به پاکستان سفر کرده بود، سفرش به اسلام آباد را پردستاورد خوانده. اما طور که در گزارش هم شنیدید، محمد عمر داوودزی نماینده رئیس جمهور افغانستان در امور پاکستان دقایقی پس از برگشت به کابل گفت که نسبت به تغییر رویکرد پاکستان خوشبین است. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی که هیئت افغانستان را در سفر به اسلام آباد همراهی می کرد پس از آمدن به کابل مصاحبه ای را در میدان هوایی با آقای داوودزی انجام داده و در مورد موثریت سفر بیشتر از او پرسیده.
سفر خوب گذشت، همه صحبت ها مباحثات در یک فضای دوستانه صورت گرفت. ما حول یک چیزی مثبت یافتیم نسبت به گذشته. وعده‌های صورت گرفت که در راستای صلح پاکستان همکاری میکنه و در راستای روابط دو جانبه هم موارد بحث شد. یک قسمتش در جریان سفر اجرایی شد، مثلا ویزا و در قسمت ترانزیت، و امیدوار هستیم که همه وعده‌هایی که کردن به خیر پوره کنن.
تغییری که دیدین، چون در اسلام آباد بارها از تغییر در رویکرد پاکستان گپ زده شد، چی تغییر را شما دیدین؟
خب یک تغییر خود داخل خودشان است که مقامات نظامی پاکستان و مقامات سیاسیشان با عین فکر هستند، عین ادبیات استفاده میکنند. تمام همه مقاماتی که صحبت داشتند با هیئت عالی رتبه جمهوری اسلامی افغانستان، اینطور معلوم میشد که از قبل هماهنگی داشتند، بین خود مشوره کرده بودند و امروز در ملاقات با رئیس جمهور پاکستان، رئیس جمهورشان کلش جنبندی کرد. در قسمت صلح هم گفت که همکاری ما حدود نداره، هر حالی که افغان ها بین خود برسند پاکستان از ما استقبال میکنه و از ما حمایت میکنه و هر توقع همکاری که از پاکستان است در اون راستا باید افغانستان بگوید. در قسمت روابط دو جانبه خب اونا هم حال نماینده فوق‌العاده دارن و افغانستان هم به هر دو نماینده فوق‌العاده صلاحیت داده شده در قسمت بهبود روابط دو جانبه با هم کار کنند.
گفتگوها در قطر گفته میشه که بطی پیش میره و انتظار که آیت دولت افغانستان داشت خلاف توقع پیش میره. آیا حال که به کابل آمدین پاکستان میتونه که مطابق وعده هایی که بر شما کرده با بالای طالبان فشار بیاره بر اساس نفوذی که داره و طالبان را قانع بسازه که گفتگوها سرعت پیدا بکنه.
بله، امیدوار هستیم به همونطور که شما گفتین که سر طالبان نفوذ دارن و از اون نفوذ خود استفاده مثبت کنن، که شان صحبت کنن و قسمتی که مربوط به طالبان میشه که اونا از خود انعطاف پذیری نشان بدن تا این طرز العمل به خیر نهایی شو که به اصل مذاکرات بره. ما خوشبین هستم انشالله میشه، اما باید حوصله داشته باشیم. جنگ 40 ساله در چند روز ختم نمیشه. یک پروسه هست که پاکستانی هم اشاره را داشتن که ما همکار هستیم، با منزل انشالله میرسیم، ولی راه رای دشوار است.
در گذشته مقام های افغان میگفتن پاکستان را به تروریست پروری و طالب پروری متهم میکردن. آله که شما تازه از پاکستان برگشتین، چون این باور به عنوان نماینده رئیس جمهور در امور پاکستان به شما است؟
به خاطر که روابط ما خوب شود و به خاطر که از اینکه توقع داریم از پاکستان که در راستای صلح همکاری کنه، در بهبود روابط دو جانبه، در تجارت، در ترانزیت با هم همکار باشیم، امید است هر دو طرف بعد از این ادبیات مثبت استفاده کنند، از تبلیغات بر علیه یک دیگر اجتناب کنیم تا امیرای مثبت پیش برده بتانیم.
محمد عمر داودزی نماینده رئیس جمهور افغانستان در امور پاکستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شمایی که صدای ما را مینکنون از رادیو آزادی میشنوید، در مورد تغییر رویکرد پاکستان در رابطه با روند صلح افغانستان چقدر خوشبین هستید؟ پیام ها و نظریاتتان را به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سی میتون بفرستید، ما آن را نشر میکنیم. سفر هیئت افغانستان به پاکستان در حال صورت گرفت که هیئت دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر مصروف گفتگوها هستند. روند گفتگوها را امروز در برنامه در امواج آزادی هم به بحث خواهیم گرفت. از ساعت 2 تا 4 پس از ظهر این برنامه را فراموش نکنید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. یک مقام محلی و برخی از مردم میگویند که جنگجویان گروه طالبان رای مواصلاتی ولسوالی تیوری ولایت غور را بستند. آنان میگویند که دسترسی به دوا و غذا بسیار دشوار شده. منصور خسرو خبرنگار رادیو آزادی هم با ولسوال تیوره و هم با مردم محلی صحبت کرده.
قطعاً هیچ نوع دوا پیدا نمیشه، یا حتی یک تابلت رسومی پیدا نمیشه.
احمد ضیا نوری از روستای دوردست یخن سفلا در ولسوالی تیوره ولایت غربی غور همسرش را به شفاخانه آورده. او میگوید دسترسی به دارو و مواد خوراکی دشوار شده، چون که به گفته او طالبان محلی رای ولسوالی را بستند.
معاینات کردن گفتن دوا وجود نداره، دوا بالکل نداره. شما میتونید دوا را دواخانه شخصی پیدا کنین. نسخه نوشته کردن و دواخانه شخصی هم گرفتین به دوست دواخانه دوا
عبدالبصیر از قریه باقینای ولسوالی تیور است. او میگوید که به دلیل مسدود بودن رای ولسوالی بهای مواد غذایی دو برابر شده. او به رادیو آزادی بیشتر گفت.
تقریبا از روغن تقریبا 500 قیمتی بالا رفته. از برنج هم هنی که 500-400 دلار رفته. گندم به 100 روپیه، 4 کیلو به 100 روپیه بود، فلان به 150 روپیه گندم. مثل شکر و اسلام و اینا همچنین چای و دیگه. خیلی که راه که نباشه مشکلات.
محمد رفیق علم ولسوال تیوره ولایت غور است. او به رادیو آزادی گفت که جنگجویان محلی طالبان بیشتر از 10 روز است که تمام راه‌های مواصلاتی این ولسوالی را مسدود کردند. آقای علم گفت که بارها به شورای امنیت و ارگان‌های محلی و خود مقام ولایت غور کتبی نوشته است، اما به گفته او هیچ تأثیری تا اکنون نکرده است.
حالا زمین جنگ اینا که شکست خوردن نتونستن کاری بکنن، گرفتن راه رو قید کردن، ترین اقتصادی کردن، از هیچ راه یک تا یک کیلو دشمر نمیمانن بیارن. زهرات اوهای شفاخانه به بازار بلند گرفتن، اینا رو بودن به کلینیک ترونن پایان کردن. زیادتر واکسین بوده، واکسین ها که مکمل خراب شده.
مسئولان اداره محلی غور نخواستند در این مورد گپ بزنند، اما در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ولی غور آمده که نور محمد کونورد ولی غور به روز سه‌شنبه در جلسه اداری در مورد آنچه که تحریم بعضی ولسوالی ها از سوی گروه طالبان خوانده شده ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه آمده که او به اداره های مربوط هدایت داده که برای رفع مشکل ولسوالی های تحریم شده اقدام جدی کنند. اما قاری یوسف احمدی از سخنگوان گروه طالبان ادعای تحریم را رد می کند. ولسوالی تیوره در 220 کیلومتری جنوب فیروزکو مرکز ولایت غور موقعیت دارد و در آن بیشتر از 80 هزار نفر زندگی می کنند. مقام های محلی غور می گویند که طالبان بخش های این ولسوالی را در تصرفشان دارند.
جاناتان هلمن تحلیلگر آمریکایی است که در کتاب جدید خود به پروژه بزرگ یک کمربند و یک راه پرداخته. این کتاب که رای جدید امپراتور چین و پروژه قرن نام دارد در 7 سپتامبر امسال رونمایی شد. در این کتاب به چشم‌اندازهای جدید در مورد قدرت چین اشاره شده که از طریق این پروژه خواهان دسترسی به آن است. نکات عمده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد تا لحظات دیگه با شما شریک می سازم. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
در کتاب رای جدید امپراتور چین و پروژه قن بیشتر روی ابتکار سیاست خارجی چین تمرکز شده. این کتاب بر اساس مصاحبه ها، تحلیل ها و تحقیقات مقام های چین روایت می کند که آیا چین با پروژه یک کمربند یک راه به هدف جهانی خود خواهد رسید یا خیر؟ این پروژه در 2013 از سوی چین برای احیای مجدد جاده ابریشم قدیمی مطرح شد که بر اساس آن از راه خشکه و آب آسیا، اروپا و آفریقا را با هم وصل می سازد. این یک پروژه مهم برای سیاست خارجی چین خوانده شده. جاناتان هلمن نویسنده این کتاب دلیلگر در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن است. او به عنوان مدیر پروژه اتصال مجدد آسیا هم کار می کند. او در مصاحبه بر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که برخی اقدامات چین برای تطبیق پروژه یک کمربند یک را نگران کننده است. با باور هلمن، چین برای مانگی در پروژه بزرگ یک کمربند یک را ساختار مدیریتی ندارد. او در کتاب خود هم نوشته که این پروژه که ارزش آن 1 تریلیون دلار تخمین شده به عوض یک استراتژی بزرگ به گفته او مجموعی از ابتکارات پیچیده و نااهنگ است. در کتاب رای جدید امپراتور چین و پروژه قرن آمده که در برخی از جنبه های این پروژه هنوز هم ابهامات وجود دارد. چین برای تکمیل این پروژه صدها میلیون دلار در بنادر، رای آهن و پروژه های برق در آسیا، آفریقا و اروپا سرمایه گذاری می کند. بر اساس کتاب هلمن، پروژه یک کمربند یک را در سالهای اخیر تا حد مورد پرسش های زیاده در رابطه به ارزش تجارتی آن قرار گرفته و گمان می رود که چین با تطبیق آن خواهان ایجاد نفوذ بیشتر در سایر کشورهایی است که از این پروژه بهره‌مند خواهند شد. نویسنده این کتاب چین را در ردیف سلطنت‌های قرار داده که به گفته او از تجارت به منظور گسترش جغرافیایی سیاسیشان استفاده کردند. در این کتاب نوشته شده که با وجود نکات ضعف و ابهامات موجود، کار روی تطبیق پروژه یک کمربند یک راه ادامه دارد. جاناتان هلمن نوشته برخی از بخش‌های کوچک این پروژه بزرگ بیشتر از ارزش اقتصادی و تجارتی دارای ارزش سیاسی بوده و رابط چین با دیگر کشورها را تقویت می‌بخشد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در حالی که درگیری‌ها در اطراف منطقه مورد نزاع ناگورنو قره‌باغ ادامه دارد، نیروهای آذربایجان و قوای ارمنی تبارها دیروز نیز به تبادل آتش به شمول عملات راکتی و توپخانه ادامه دادند. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
ده ها تن به شمول غیر نظامیان در درگیری های 4 روز گذشته کشته شده و صدها تن دیگر زخمی شدند. این درگیری ها شامل حملات طیاره های بی پیلوت از هر دو جانب، تانک ها، هلیکوپتر ها و سیستم های مختلف راکتی بوده است. این خشونت ها بدترین خشونت ها در چندین سال بوده و احتمالاً بدترین زد و خورد ها بعد از آتش بس سال 1994 است که یک جنگ مستقیم میان آذربایجان و ارمنستان را متوقف ساخته بود. هر دو جانب دیروز حملات از جهت های مختلف در امتداد خط صفری میان قوای ارمنی و آذری را تایید کردند. این درگیری ها خطر کشانیده شدن روسیه به این جنگ را محتمل به نظر می رساند. کشوری که عضو یک اتحاد امنیتی با ارمنستان است. ترکیه به نوبه خود گفته که در این جنگ از آذربایجان با هر منبع دست داشته حمایت خواهد کرد. در حالی که نگرانی ها عمیق‌تر می شوند، وزارت خارجه روسیه از گزارش های یاد کرده که گویا جنگجویان از سوریه و لیبیا برای جنگ به ناگورنو-قره‌باخ فرستاده شدند. در روزهای گذشته گزارش های تایید ناشده در این مورد موجود بود که گویا ترکیه جنگجویان را از سوریه به آذربایجان فرستاده است. وزارت دفاع آذربایجان دیروز در اعلامیه گفت که درگیری‌های شدید ادامه دارد و افزود عملیات‌های نظامی در امتداد تمام خط مقدم جنگ در راست. شوشان ستیپانیان سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان در صفحه فیسبوکش نوشت حملات توپخانه در حال حاضر در خط مقدم جنگ در ناگورنو-قره‌باخ ادامه دارد. روسیه و کشورهای غربی خواهان خیشتنداری دو جانب شدند و کرملین از همه کشورها مخصوصاً ترکیه خواسته جوانب درگیر را به آتش بس و برگشت به دیپلماسی ترغیب کنند. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی دیروز در برلین به خبرنگاران گفت
Sämtliche Kampfhandlungen, insbesondere der Beschuss von Dörfern und Städten, gehen eingestellt.
همه درگیری ها مخصوصا گلوله‌باری ها بر قلعه ها و شهرها فوراً متوقف شود. جوانب باید به طور فوری به مذاکرات به رهبری سازمان امنیت و همکاری اروپا برگردند. ما روی این موضوع در تماس های بعدی خود تاکید خواهیم کرد.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه پیشنهاد دعوت از وزرای خارجه ارمنستان و آذربایجان برای گفتگو را کرده، ولی این معلوم نیست که دو جانب این دعوت را پذیرفتند یا خیر. شورای امنیت ملل متحد استفاده از قوا در ناگورنو-قره‌باخ را محکوم نموده و از خواست سرمنشی این سازمان آنتونیو گوترش در مورد آتش بس فوری و آغاز مذاکرات حمایت کرده است. رهبران آذربایجان و ارمنستان در مصاحبه ها با تلویزیون دولتی روسیه همدیگر را به جلوگیری از پروسه مذاکرات متهم کردند. ناگورنو-قره‌باخ منطقه کوهستانی حاوی جنگلزارها در قلمرو آذربایجان است که اکثر باشندگان آن ارمنی تبارند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
سید عبدالرحمن خپلواک از ولسوالی نوی هلمند نوشته از صبح وقت جنگ و درگیری آغاز شده، خواهان همکاری حکومت در زمینه شده است. رحمت الله رحمانی از زابل پیام فرستاده و نوشته ما خواهان صلح هستیم که خیر همه در آن نهفته باشد. محمد قاسم امانی از هرات نوشته اگر اشرف غنی از چوکی ریاست جمهوری کنار برود قبیلاً احتمال صلح وجود دارد. یک شنونده که نامش را ذکر نکرده نوشته مردم در ولسوالی تیوره غور نه تنها با قطعی مواجهند بلکه مورد لطکوب جنگجویان گروه طالبان هم قرار میگیرند. مالک جبارخیل از ننگرهار نوشته پاکستان هیچگاه در مورد افغانستان صادق نبوده، حکومت افغانستان نباید فریب آن را بخورد. علی احمدی از دایکندی پیام فرستاده و برای رادیو آزادی نوشته که پاکستان تحت فشار آمریکا قرار گرفته، در غیران خواهان صلح در افغانستان نیست. و صلاح الدین صمدی از بدخشان پیام فرستاده و نوشته اگر طالبان صلح را بپذیرند باعث می شوند مردم بیچاره افغانستان از کشته شدن نجات بیابند. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما نظریات خودتان است که رادیو آزادی آن را در لابلای برنامه های خود نشر می کند. با پیام های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه. نونیم حساب به وقت کابل شد. این هم فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید در گفتگوهای قطر روی برخی موارد جنجال برانگیز به توافق نزدیک شدند. یک حمله موتربمب بر نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی نهرسراج ولایت هلمند رخ داده، جزئیات در مورد تلفات تا حال در دست نیست. پلیس ولایت پروان از بازداشت 5 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در ولسوالی سالنگ خبر داده. در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان قرار است امروز تیم‌های شاهین آسمایی با عقابان هندوکش به میدان رود. گروه‌های شبه نظامی در عراق که از سوی ایران حمایت می‌شوند، یک حمله راکتی را بر نیروهای آمریکایی در اربیل، مرکز منطقه نیمه خود مختار کردستان انجام دادند. و اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ دیروز تحریمات را بر افراد و نهادهای در سوریه وضع کرده که بخش از کمپاین فشار واشنگتن علیه رئیس جمهور بشار اسد و حلقه نزدیک وی می باشد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یک پی دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانین و این دو برنامه جالب هم گوش بدهین. پیش از آن گزارش داریم در مورد از اینکه میلیون ها آمریکایی به دلیل خسارات اقتصادی ناشی از همگیری ویروس کرونا در معرض خطر اخراج از خانه هایشان قرار دارند. شمار بی سابقه کارگران شغلایشان را از دست داده یا مجبور به کاهش حقوق شدند. اخیراً ممنوعیت موقت اخراج CDC مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا منازل مسکونی را تا پایان امسال صادر کرد. اما منطور که جولی تابو از صدای آمریکا گزارش میداد، این دستور برای برخی از آمریکایی هایی که قبلا به خانمان شدند خیلی دیر رسیده. آرش امایون جزئیات بیشتر داره.
کریسی آیلند در حال بسته‌بندی آخرین وسایل خانه خود است. وی که مادر جوان 3 فرزند است، در آستانه تخلیه منزلش در کانزاس سیتی ایالت میزوری قرار دارد.
به سرعت همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد.
کریسی میگوید از اینکه زندگیش به سرعت از کنترل خارج شد تکان خورده.
من برای یک شرکت کوچک فرش زمین کار میکردم که به دلیل همگیری کووید 19 تعطیل شد. مجبور شدم بلا فاصله شغل جدید پیدا کنم و $4.50 حقوقم کاهش یافت. دیگر نمیتوانم کرای خانم را بپردازم. اکنون باید از خانه بیرون شوم.
در حالی که کریسی در مورد گام‌های بعدی زندگیش فکر می‌کند، دو دختر خردسال وی با اعضای خانواده‌اش به سر می‌برند.
من پشت صدای کودکان در خانه دق شدم. می‌دانید صدای خانواده خیلی زیباست. وضعیت متاثرکننده است.
It's sad. ویلسون وینس با گروه حمایت از کرایه‌نشین‌ها در کانزاس سیتی کار می‌کند.
کریسی یکی از هزاران کرایه‌نشین شهرک جکسون میزوری است که با پایان مهلت تخلیه به تاریخ 31 ماه می اخراج شدند. داستان وی نمونه از سرنوشت بسیاری افراد دیگر در میزوری، کانساس سیتی و سرتاسر کشور است.
کارشناسان میگویند آمریکا به سوی بحران تخلیه منازل پیش می رود. به اساس یک مطالعه اخیر که توسط برنامه امنیت مالی مؤسسه اسپین صورت گرفته، تخمین می شود که بدون دخالت حکومت فدرال احتمال دارد 30 میلیون تا 40 میلیون تن در معرض تخلیه منازل قرار بگیرند. این نشان دهنده افزایش بزرگ در رقم 3.6 میلیون دوسیه تخلیه منازل است که هر سال قبل از همگیری ویروس کرونا در ایالات متحده ثبت می شد. اما دستور اخیر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها یا CDC به طور موقت اخراج از منازل مسکونی را متوقف کرده تا از شیوع بیشتر بیماری کووید 19 جلوگیری کند. حمایت هایی که برای کریسی آیلند یکی از میلیون ها تنی که دیگر مزایای بیکاری فدرال وی پایان یافته گزینه های محدود را باقی می گذارد. ویلسون ونس می گوید قانون گذاران در واشنگتن باید کارهای بیشتر را انجام